بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جلسه است که راجع به اصول اعتقادات در کتاب قدیس صحبت میکنیم. اول هم از همراهی قرآن با اهل بیت شروع کردیم. در واقع این اصل از اصول دین دو تا عنوان داره. یک عنوانش همراهی قرآن با عترت که حدیث ثقلین متکفل اونه. پیغمبر اکرم می‌فرماید که من قرآن و اهل بیتم رو در میان شما باقی می‌گذارم، به جای می‌گذارم، که در اون روایات هم به جای می‌گذارم دو تا عبارت داریم. یکی انی تارکن فیکم الثقلین، یکی انی مخلفون فیکم الثقلین، که ما در مقدمه کتابمون مخلفون رو آوردیم. انی تارکن، انی مخلفون فیکم الثقلین. عرض کنم که حدیث ثقلین متکفل بیان این مسئله است که خداوند متعال به پیغمبر دستور داده که پیغمبر بعد از خودش توی مردم قرآن عترت رو با هم بگذاره و این دوتا از هم جدا نمیشن، یعنی با هم هم. معنای با هم بودن هم اینه که به جای پیغمبر و مراجعه پیغمبر، الفاظم رو دقت بفرمایید، به جای پیغمبر و برای مراجعه به جای پیغمبر باید مراجعه کرد به کتاب و اهل بیت و عبارات مختلفی که تو حدیث ثقلین هست. بعدم یه جاهایی از ثقل الاصغر و از ثقل الاکبر داره، یه جاهایی داره کتاب الله و عترتی اهل بیتی. در اون روایات مسئله تمسک مطرحه، یعنی چنگ زدن، یعنی گرفتن. تمسک مطرحه. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا، که تو خود خطاب قدیر هم این واژه وجود داره. این یه تعبیر مشخصا راجع به قرآن و عترت، کتاب و عترت، کتاب و اهل بیت، کتاب الله و اهل بیتی، کتاب الله و عترتی صحبت شده مشخصا. و داستان از این قراره که کتاب خدا همراه با اهل بیته، همراه با عترته، که عترت رو هم تو روایات هم سنی ها بیان کردن و هم شیعه ها، ائمه پیغمبر بیان فرمودن که منظور عترت کیا هستن، بیان میکنن. نکته دوم این است که میگیم که همین معنا رو بیان میکنه با یک واژه و لباسی دیگه، میگیم که کتاب و مبین کتاب، کتاب و مبین، قرآن و مبین، یعنی لزوم مبین و مفسر و مؤول برای قرآن مطرحه. این مسئله هم از حدیث ثقلین در میاد، هم از آیات قرآن در میاد، هم از اون بحث نیمه عقلی که گفتم در اومد. قرآن و مبین، قرآن و مفسر، که بهترش اینه که بگیم قرآن و مبین. خواستم آیهش رو از روی به اصطلاح چیز در بیارم که یادم رفت. قرآن داره که و انزلنا الیک القرآن، پیغمبر قرآن را بر تو نازل کردیم. لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه توضیح بدی، بیان کنی، روشن کنی برای مردم اونی که به مردم نازل شده، برای مردم نازل شده. و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم، و ما قرآن را به سوی تو فرو فرستادیم برای اینکه بیان کنی و توضیح بدی برای مردم اونی که برای مردم نازل شده. قرآن را برای تو فرستادیم که تو اونی که برای مردم نازل شده بیان کنی. یعنی معناش اینه که اینی که برای مردم نازل شده تو باید بیان کنی، یعنی با بیان تو اونی که به سوی مردم نازل شده مسئله روشن میشه. و انزلنا الیک القرآن لتبین للناس ما نزل الیهم. این آیه و آیاتی که داریم که فی صدور الذین اوتوا العلم، این واژه رو داره، آیاتی که داریم که فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در سینه کسانی است که بهشون علم داده شده. حداقل چیزی که از این آیات استفاده میشه اینه که یه سری علوم قرآن در سینه کسانی است که بهشون علم داده شده. حداقل اینو بیان میکنه که علوم قرآن در سینه کسانی است که، در ذهن کسانی است که بهشون علم و دانش داده شده. اگر اینجوریه، پس بنابراین حداقلش اینه که یه مقداری از قرآن و علوم قرآن در نزد افراد مخصوصی است، در نزد افراد خاصی است، کسان مخصوصیه که این علوم قرآن رو دارن، به اضافه مطالبی که هفته پیش گفتم که قرآن محکم داره، متشابه داره. یعنی اینکه حداقلش اینه که سه جور آیات در قرآن هست، هر کسی که عربی بدونه بخونه میبینی سه جور رو. یه سری آیاتی که خیلی روشنه و هر کسی عربی بدونه ظاهرش رو لااقل میفهمه، مثل این که میگه که قل هو الله احد، بگو خدا احد، که یه سری آیات تذکری هم اینجوری هستن، از آخرت بترسید، از خدا بترسید، خدا وجود داره، نگاه کنید به نباتات و حیوانات، انبات میشن، نمو میکنن، اینها دلیل بر وجود خداست، نگاه کنید پاییز تبدیل به بهار میشه و زمین مرده تبدیل به گیاهان سرسبز و درختان میشه، اینا تبدیل دلیل بر وجود معاده و اینکه خدا میتواند مردگان را بعد از مرده دوباره زنده کنه. اینا تذکراتیه و روشنه. یه سری آیاتی داریم که آیات احکام و افعال مکلفین و فقه هستن. در آیات احکام و افعال مکلفین که نماز و روزه و حج و خمس و زکات و افعالی که باید مردم انجام بدن، کلیات و دستورش در قرآن آمده ولی تفصیلش در قرآن نیومده. یه سری هم آیاتی است که همه تشخیص میدن که این آیات متشابهه، مثل اینکه میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست، یا میفرماید الله نور السماوات والارض. خب اینا آیات چیه؟ آیات متشابهه. این آیات متشابه و این آیات احکام یقیناً با خود آیات فقط نمیشه پیش رفت. حالا آیات متشابه میگیم که خود قرآن میگه که آیات متشابه و خود پیغمبر فرمود از آیات متشابه پیروی نکنید، کنار بذارید، کاری نداشته باشید. اما آیات احکام رو که ما باید بدونیم و احکامش رو بلد باشیم. لذا میفرماید قرآن که لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر تو باید تبیین کنی برای مردم اونی که به سوی اونها نازل شده. یا اون آیه که در سوره جمعه هست، آیه اینه که یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، به اونها کتاب و حکمت یاد میده اگرچه قبلا در ضلال مبین بودن. در سوره جمعه این اومده که پیغمبر تعلیم میدهد کتاب را و حکمت را. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، آیات رو میخونه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یتلو علیهم یعنی آیات رو میخونه، که الان وهابی ها همش این لتبینا را میگن که پیغمبر میخونه قرآن رو، یعنی پیغمبر پستچیه، فقط اومده قرآن بخونه. این یتلو علیهم آیاته، آیاتشو میخونه و یزکیهم، اخلاقیات یاد میده. دوباره و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به اونها یاد میده، که قطعا یکی از مصادیق کتاب خود قرآن، کتاب و حکمت رو به اونها تعلیم میده. معلوم میشه که کتاب و حکمت احتیاج به چی داره؟ به تعلیم داره، احتیاج به دانستن داره، احتیاج به علم داره. و یعلمهم الکتاب و الحکمه به انکان من قبل لفی ضلال مبین. میخوام عرض بکنم که دو تا عنوان داریم، یک عنوان قرآن و اهل بیت که متکفل این عنوان حدیث ثقلینه، عنوان دوم اینه که قرآن و مبین، که اون آیه که عرض کردم لتبین للناس ما نزل الیهم و این آیه که از سوره جمعه آیه دوم عرض کردم که و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو به مردم پیغمبر یاد میده. این که کتاب و حکمت رو یاد میده، معلوم میشه که این قرآن احتیاج به تعلیم داره، فقط قرائت نیست که توی سیدی جمع کنن برای مردم بخونن برن. در اینجا ممکنه کسی اشکال کنه که در زمان پیغمبر، پیغمبر آیات رو وقتی نازل میشد میخوندن برای مردم، مردم هم میشنیدن، مسلمان میشدن، عمل میکردن، میگیم که اولا وقتی پیغمبر میخوندن، چون خود پیغمبر میخوندن هر جا احتیاج به توضیح داشت توضیح میدادن، هر جا احتیاج به توضیح نداشت توضیح ندادن، پس اونجا احتیاج به تبیین نداره. همینی که پیغمبر خونده تبیین اضافه نکرده یعنی این احتیاج به توضیح نداره. پس باز هم ما باید به چی مراجعه کنیم؟ به روایات پیغمبر مراجعه کنیم، ببینیم پیغمبر کجاها در کدوم آیه ها توضیح داده، در کدوم آیه ها توضیح نداده، برای این که تشخیص بدیم که پیغمبر کجاها توضیح داده کجاها توضیح نداده باید حدیث مراجعه کنیم، احادیث مراجعه کنیم، تفحص کنیم. به هر حال برای خاطر این که ما حجیت را برای قرآن داشته باشیم و حجت باشه برای ما، تنها به قرآن اکتفا کردن اشتباه است. باید به روایات مراجعه کنیم. اگر روایتی پیدا نکردیم به هیچ وجه، میگیم خیلی خوب این آیه یا روایتی نداره یا روایتی برای ما نقل نشده در طول زمان، پس حجت برای ما فعلا خود ظاهر این آیه است. این نکته دوم، عنوان دوم که گفتم، بسیار بهش شما توجه کنید و اهمیت بدید که قرآن مبین میخواد به دلایلی که هفته پیش گفتیم. اون وقت عنوان مبین هم شامل پیغمبر میشه، هم شامل اهل بیت میشه، هم شامل احادیثی میشه که از اهل بیت الان به جای مونده. توجه فرمودید؟ وقتی گفتیم قرآن مبین میخواد، اولین مبینش خود پیغمبر اکرمه. حالا نکته سومی که این هفته میخوام عرض بکنم اینه که در خطابه قدیر پیغمبر اکرم دو تا کار کرده در این باره. یکی این که چند جا گفته که این قرآن رو تفسیرش رو اهل بیت میدونن و اهل بیت دارن. این مسئله همین تز قرآن و مبین، قرآن و اطرت، قرآن و مفسر رو بیان میکنه. خب یه کار دیگه هم پیغمبر کرده. کار اول چیه ببخشین؟ تز رو بیان کرده، تئوری رو بیان کرده، بیان کرده که قرآن مفسرش، مبینش، معولش، بواطنش رو کی بیان میکنه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام و اهل بیت بیان میکنه. این یه کاره که در خطبه قدیر این کاره کرده مفصل که ما همینجوری برمیشموریم. نکته دومی که پیغمبر در خطاب قدیر این کار کرده و این خیلی ارزشمنده اینه که عملا خودش مبینیت خودش رو تأیید کرده، یعنی آیاتی رو چیکار کرده؟ تفسیر کرده به وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دوستانش و دشمنانش. یعنی خودش این تز خودش رو و دکترین خودش رو عملا عمل کرده و به جای گذاشته، به طوری که هر جا که لازم بوده آیه ای رو خونده و از اون آیه استفاده کرده وجود امیرالمومنین علی علیه السلام را. اولین قسمت بخش دو تو این همین جدیدها که به اصطلاح مفصل تره، 12 تا مقدمه داره، صفحه 62 میفرماید که فاوحا الی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. توی پرانتز چی داریم؟ فی علی، یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب. این فی علی یعنی فی الخلافت لعلی ابن ابی طالب تبیین کرده پیغمبر که منظور از ما انزل الیک، اونی که به سوی تو نازل شده است، درباره خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و این خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام است که مورد امر تبلیغ پیغمبر اکرم قرار گرفته. درسته؟ و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در صفحه 64 میفرماید که وقد انزل الله سخط به آخر، وقد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه هی ادنما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. آیه رو که میخونن بعدش چی عبارت؟ و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاه و آت الزکات و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. ببینید، و علی ابن ابی طالب الذی اقام الصلاه و آت الزکات و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. این چیه؟ این تبیین پیغمبر است، تفسیر پیغمبر است آیه را درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام. این دو ببینید به فاصله یک صفحه، صفحه 62 صفحه 64 صفحه 66 وقتی حضرت می‌فرماید که می‌خواستم استعفا بدم به خاطر اینکه لعلمی به قلت المتقین و کثرت المنافقین و ادغال اللائمین و هی للمستهزئین بالاسلام، خط پنجم می‌فرماید که حتی انزل الله عز و جل فی ذلک و منهم الذین یؤذون النبی، یه خط بالاترش حتی سمونی اوزونا، به من گفتن که این فقط حرف گوش میکنه، آدم زود باوریه، و زعمو انی کذالک، فکر کردم من اینجوری هستم، لکسرت ملازمتی ایای و اقبالی علی، به خاطر اینکه حضور من با علی خیلی زیاد بوده و من خیلی بهش رو آوردم و هوا و توجه علی به من و قبوله منی و از من حرف قبول میکرد. اینا هم گفتن هرچی علی میگه این حرف گوش میکنه، اصلا چشمش به گوشه، به اصطلاح میگن که دهنبین، خیلی پیغمبر دهنبینه، حرف شنو، زود باوره، مخصوصا علی هرچی میگه گوش میکنه. آیه رو که میخونه و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، کسانی هستن که پیغمبر رو اذیت میکنن و میگن پیغمبر اصلا گوش شده، گوش حرف شنو شده و زود باور شده، اینو تعویل میکنه به وجود کی؟ به وجود علی علیه السلام و اذیتی که راجب علی علیه السلام دارن. میخوام بگم که چیکار میکنه پیغمبر در اینجا؟ پیغمبر در اینجا عملا مبینیت خودش رو در آیات و اینکه حق تبیین داره بیان میکنه. دوباره در صفحه 68 خط دوم، الا ان ابلغ ما انزل الله الی فی حق علی، دوباره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی. این فی حق علی چیه؟ تبیین، تفسیر، و حق تبیین را برای خودشون تعیین کردن. چقدر از این نکته ها هست در به اصطلاح خطاب قدیر؟ حدود 100 آیه، از یک کلمه تا یک سوره پیغمبر اکرم شاهد میاره از قرآن. مثلا صفحه، عرض کنم خدمت شما که 72 سطر دوم، و هوال امام المبین، سطر اول، و هوال امام المبین، صفحه 72، و علی امام مبین است، الذی ذکره الله فی سوره یاسین، که خدا او را در سوره یاسین ذکر کرده، و کل شیء احسیناه فی امام مبین، و هر چیزی را ما علمش رو برشمردیم در امام مبین. پیغمبر حق تبیین آیات کریمه قرآن را که من میتونم تبیین کنم بگم در سوره یاسین آیه 7 امام مبین یعنی علی ابن ابی طالب، به خودش داده و توضیح داده. این مبینیت خودش رو بیان کرده. یه چیزی رو تو پرانتز خدمتتون بگم، اینو یادتون نره، من اصرار دارم همه جا بگم که عقیده شیعه این است که از امیرالمؤمنین تا امام زمان علیه السلام جانشینان پیغمبرند در چی گفتم؟ تمام ابعاد شخصیت پیغمبر جز قانون آوری. قانون آوری را با چه حدیثی استثناء کردم؟ یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. بله، این دختران خوب من که جوانهایی که اخیراً سخنرانی میکنن خوشم میاد و دارن میگن، این نکته ها رو دقت کنن که صحبت که میکنن اون طرف این طرف، این نکته ها رو توجه داشته باشن از اول سخنرانی هاشون، بسیار مفیده که پیغمبر اکرم جانشینانش جانشینان پیغمبرن در چی؟ در همه ابعاد شخصیت پیغمبر. یکی از ابعاد شخصیت پیغمبر چیه؟ حق تفسیر و تعویله، که در خود خطابه هم پیغمبر اکرم فرموده که باز ایناشو عرض میکنم. ببینید اینجا در صفحه 72 فرموده و کل شیء احسیناه فی امام مبین، هر چیزی را در امام مبین برشمردیم، و هو امام المبین، علی امام مبین است که شما باید بدونید که همه علم ها در او برشمرده شده با مقدماتی که و ما من علم الا فقط علمته علی یا فقط هو امام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین. عرض کنم خدمت شما که و همچنین وقتی که ادامه میدن درباره شخصیت امیرالمومنین علیه السلام و مخالفان حضرت و موافقان حضرت مرتب به آیات قرآن استدلال میکنن. یکی از اون جاهایی که به آیات قرآن استدلال میکنن صفحه 76 میفرماید که ملعون ملعون مغضوب مغضوب، خط چهارم 76، من رد علی قولی هازا ولم یوافقه الا ان جبرئیل خبرنی عن الله تعالی بذلک و یقول من عادا علی ولم یتوله فعلیه لعنتی و غضبی، که این حدیث قدسیه. بعد آیه سوره 8 رو میخونن، 18 سوره 8 رو میخونن که کدوم آیه است؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. وسطش میگن و اتقوا الله ان تخالفوه فتزل قدم بعد ثبوتها. در اینجا آیه رو چیکار میکنن؟ تفسیر میکنن و توجیه میکنن به وجود، تفسیر میکنن به وجود امیر المؤمنین علی علیه السلام. آیه 18 آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بین و اتقوا الله و ان الله خبیر بما تعملون تفسیر میکنن ان تخالفوه، تقوا پیشه کنید که مبادا مخالف با علی بشید، فتزل قدمون بعد ثبوتها. در اینجا عملا در آیه 18 رو تفسیر میکنن به وجود علی علیه السلام، یعنی که حق تبیین این آیه رو به کی میدن؟ به وجود خودشون، به خودشون. و چون ائمه از امیرالمؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه جای نشینان در همه جانبه پیغمبر اکرم هستن، اونها هم حق تبیین دارن. دوباره پیغمبر اکرم در صفحه 76 یک صد به آخر میفرماد معاشر الناس انه جنب الله، خان مردمان، علی جنب الله هست، الذی ذکر فی کتابه العزیز، فقال تعالی مخبرا عمن یخالفه ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، که این جنب الله رو حضرت تفسیر میکنن به وجود مقدس علی علیه السلام که در قرآن کریم آمده و به اصطلاح در سوره زمر آیه 56. در همینجا ما توی ترجمه ها چیز آدرس آیات رو هم دادیم. شما نگاه کنید که پیغمبر اکرم مرتب آیات کریمه قرآن رو تفسیر میکنن به کی؟ به امیرالمومنین علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی مبینیت خودشون رو هم تئوریک بیان میکنن و هم پرکتیکال و هم عملی. در عمل آیات رو تفسیر میکنن به وجود علی علیه السلام. بعد اون قسمتی که اون هفته خدمتتون توضیح دادم که تدبر القرآن و فهم آیاته، که همراهی قرآن را با اهل بیت به عنوان ثقل اصغر و ثقل اکبر بیان کردن، که گفتن که اینها رو که خدمتتون توضیح دادم، دوباره در صفحه 80 و بخش چهارم شما ببینید که پیغمبر چه جور بیان میکنن راجع به مبینیت و مفسریت علی علیه السلام نسبت به قرآن کریم. بخش چهارم رو که شروع کردین سطح سوم رو نگاه کنین: هازا علی اخی و وسیی و واعی علمی و خلیفتی فی امتی، بعدش چیه؟ علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل. ایشون ظرف علم منه، نگهدارنده علم منه، جانشین من است در میان امتم بر مؤمنان و جانشین من است بر تفسیر کتاب خدای عز و جل. دیگه چی بگه روشنتر از این؟ یعنی مبینیت و مفسریت امیرالمؤمنین علیه السلام رو رسما در اینجا بیان میکنن. و در صفحه 82 در سطر دوم به یک به اصطلاح آیه استدلال میکنن: یقول الله ما یبدل القول لدی، خدا میگوید که قول و رأی من عوض نمیشه. راجب چی؟ راجب ولایت و جاینشینی امیرالمؤمنین علیه السلام. اینو تفسیر میکنن ما یبدل القول لدی، بعد میگن به امرکه یا رب اقول، ای پروردگار من به امر تو میگویم، اللهم وال من والاه، میگن بعد میگن که اللهم انک انزلت الایه فی علی ولیک عند تبیین ذالک و نسبک ایاه لهذا الیوم. خدایا تو آیه رو نازل کردی درباره علی موقعی که من این رو بیان کردم و تو نسب کردی او را برای امروز. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی این آیه رو که در سوره مائده آیه 3 تفسیر میکنن به چی؟ به نسب و تعیین جانشینی علی علیه السلام برای پیغمبر اکرم. بعد اینم بگم، بعد دنبالش خدایا تو گفتی ان الدین عند الله الاسلام، آل عمران 19، ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا فقط اسلام است. خدایا خودت گفتی و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، آل عمران 85. یعنی کسانی که این اسلام را که امروز کامل شده قبول نکنن، ببینید سه تا آیه رو مناسب با هم، اولا میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز راضی شدم که اسلام دین شما باشه. بعد میفرماد دین فقط اسلامه. بعد میفرماین آیه سوم کسی که غیر از اسلام را به جستجو کند و به جویت و دین خود قرار بدهد هرگز از او قبول نیست و هو فی الاخره من الخاسرین. این سه تا آیه رو با همدیگه مقایسه میکنن پیغمبر اکرم و تعبیر میکنن به روز قدیر و نسب امیرالمومنین علیه السلام. یعنی چند تا کار انجام میدن، هم به عنوان تئوری میگن که من مبین قرآنم و مفسر، هم میگن که علی علیه السلام مصداق این آیه است، هم این سه تا آیه رو که کنار هم قرار میدن از هم دیگه تایید میگیرن برای اینکه بگوین که روز قدیر و روز تعیین امیرالمومنین علیه السلام روزی است که به اصطلاح خداوند متعال دستور داده. میگن که نبوت به پیغمبر ختم شده، خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین که در آیه 40 سوره احزاب هست، این خاتم النبیین هست، یعنی پیغمبری را نبوت را ختم کرده. علی علیه السلام نبی نیست ولی بهشون وحی میشه، جبرائیل میاد و قانون گذاری ندارن، نبوت تشریعیه. جز در نبوت تشریعی در همه ابعاد شخصیت پیغمبر اکرم از امیر المؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه جای نشینان بر حق پیغمبر اکرم هست. یه وقت یه قرآن ظاهری داره تذکریه، میگم اذکر الله یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا، قرآن میگه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این هدایت متقینه، ولی منظور از متقین کیه تفسیرش اینا رو نمیگیم. مگر تفسیر نگاه کنیم، خوندن یه آیه و استفاده به عنوان شاهد با احتمال که اب نداره، ولی اینی که بگیم منظور از این متقین فقط این اشخاص هستن نه این اشخاص، این احتیاج به تفسیر داره. ما در صورتی که آیات قرآن تذکری باشه، خیلی روشن باشه، یا تفسیرشو ببینیم، آیات محکم باشه یا آیات تذکری باشه که محکمه، یا اینکه تفسیرشو ببینیم، تفسیراشو ببینیم، ازش استدلال میکنیم. بله که استدلال میکنیم. شما وقتی الان آیه میخونید، مثلا الان قرآن رو باز میکنید، میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، ظاهرشو که عربی بلدین معنا میکنین، میگه نه پیغمبر مجاهده کن با کفار و منافقین و بر اونها سخت بگیر، مأوای اونها جهنمه و بد جایگاهی است. در این حدش که میتونه استدلال بکنی، عیبی نداره، ولی این که بگیم منظور از کفار و منافقین کیا هستن کیا نیستن، اینو باید تفسیر نگاه کنیم. عرض کنم که در صفحه 84 که میاد دوباره پیغمبر اکرم، ببینید استدلال میکنن در بخش پنجم به آیه، میفرمایند که لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، برای مخالفان حضرت، فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون، که مضمون آیه است. بعد میفهمد لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. پیغمبر در خطاب قدیر در صحبت‌های دیگه‌شون هم داره دو تا کار کردن، گاهی عین آیاتو خوندن، گاهی آیات رو نقل به معنا کردن، شبیهش رو خوندن. اینی که میفرمایند که فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره و فی النار هم خالدون شبیه یکی از آیاته، اما لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون که تو پرانتز گذاشتیم، ما سعی کردیم این آیات رو در توی پرانتز قرار بدیم که مشخص بشه که اینا این آیات قرآن کریمه. به هر حال اونجایی هم که شبیه آیات رو نقل به معنا کردن، در واقع به خودشون حق تبیین دادن و حق دادن که آیه رو معنا کنن، منتها دیگه این آیه رو نخوندن، معنای آیه رو خوندن، مضمون آیه رو خوندن. یا در پایین آیه فرمودن که ولا نزلت آیت و مدهن فی القرآن الا فیه ولا شهد الله بالجنة فی اهل الانسان الا له، یعنی هیچ آیه مدحی در قرآن نیست مگر درباره علی و خدا شهادت به بهشت نداده در حلت علی الانسان مگر برای علی علیه السلام و در غیر علی علیه السلام نازل نکرده. دوباره در صفحه 86 در آخرین سطر میفرماید و فی علیین والله نزلت سوره العصر، به خدا قسم سوره عصر درباره علی نازل شده. بعد میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، هم آیه رو میخونن هم ضمن آیه تفسیر میکنن، میفرماید ان الانسان لفی خسر، خب آیه چیه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، میفرماید الا علی الذي امن ورضي بالحق والصبر و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر را تفسیر کردن به علی علیه السلام که الذي امن ورضي بالحق والصبر. خب دوباره بلا فاصله معاشر الناس قد استشهدت الله و بلغتكم رسالتي و ما على الرسول الا البلاغ المبين، این و ما على الرسول الا البلاغ المبين آیه قرآنه که چند جا تکرار شده، حضرت به معنا دوباره بیان کردن، دوباره بعدش گفتن معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این آیه رو تفسیر کردن که کسی که علی را قبول نکنه میمیره در حالتی که مسلم نیست. این آیه اینجوری تفسیر کرده، مضمون اینه دیگه، ما معاشر الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مردمان تقوا پیشه کنید و حق تقوای خدا و نمیرید مگر اینکه در حالت مسلمان باشید. این که پیغمبر اکرم اینجوری میگن و این آیه رو در این جایگاه میخونن، معناش اینه که به خودشون حق تبیین و تفسیر میدن، اون هم راجع به علی علیه السلام یا دوستانش یا دشمنانش. یه دونه دیگه هم عرض بکنم در صفحه همین 88 در بخش ششم، معاشر الناس آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، که این دو تا آیه است، آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه قسمت تقابون آیه 8 من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها اون لعنهم كما لعنا اصحاب السبت، سوره نساء 47. دو تا آیه رو پیغمبر اثر کدوم یه تیکه رو به هم چسبوندن و استدلال کردن، آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، که منظورشون از نور ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که با او نازل شده، با پیغمبرش نازل شده. یعنی خواستم بگن که منظور از نور کیه؟ منظور از نور امیرالمؤمنین علیه السلامه. من قبل ان نتمس وجوهن قسمتی از آیه دیگه است که سوره نساء 47 میفرماد ایمان بیارید قبل از قیامتی که صورتها رو باجگونه کنیم، همونطوری که صورتهای اصحاب سبت و اصحاب شنبه و یهودیانی را که حرف خدا رو قبول نکردن و مخالفت کردن واژگونه کردیم، در روز قیامت اینا صورتشون به عقب برمیگرده و آدم اینجوری هستن به عنوان عذاب صورتشون واژگونه میشه. ببینید پیغمبر حتی یه آیه رو با یه آیه دیگر به اصطلاح دمیمه میکنن، به خاطر اینکه یکیش بشارت به علی علیه السلامه، یکیش به اصطلاح انذار است که اگر قبول نکنید در روز قیامت اینجوری میشید مثل اصحاب سبت. اصحاب سبت یعنی اصحاب شنبه، یهودیانی که روزهای جمعه می اومدن تور مینداختن، روزهای شنبه ماهی می گرفتن، چون روزهای شنبه گفته بود خدا که تعدیله، اون وقت روزهای یک شنبه می اومدن صبح تورا رو بر می داشتن پر از ماهی بود که روزهای شنبه شون از بین نره. ببینید استدلال کرده از پیغمبر اکرم به دو قسمت از آیه قرآن برای ایمان به علی علیه السلام.